علمای تهران خوشبختان متخصصان ایرانی تونستن تو این زمینه تلاش کنن، سامانه بسازن که با دقت خیلی بالاتری یک نواختی دوز را اعمال کنه، یعنی دوز مشخصی را به سیستم پرتودهی و به اون محصولات بده.
مجتمع پرتو فرایند نوین قزوین با مساحت 6 هکتار در شهر قزوین ساخته شده. این مجتمع قادر تا پرتوهای الکترون و ایکس رو برای مصارف و کاربردهای متنوع تولید کنه. مجتمع پرتو فرایند نوین قزوین در مراحل آخر بهره برداری قرار داره و به زودی به شبکه پرتودهی کشور ملحق میشه.
خب همونطور که گفتیم در قزوین شتاب دهنده دیگری در حال نصب و راه اندازیه. این شتاب دهنده دومین شتاب دهنده فعال کشور قلمداد میشه که بعد از شتاب دهنده یزد نصب شده. در این سایت از دو تا شتاب دهنده استفاده میشه، یک شتاب دهنده رودوترون و شتاب دهنده دیگری به اسم ELV. شتاب دهنده رودوترون همانند شتاب دهنده یزده، یعنی شکل و ماهیت اون همانند شتاب دهنده یزد. شتاب دهنده یزد توسط کشورهای خارجی ساخته شده، ولی شتاب دهنده‌ای که در قزوین در حال راه اندازی تماما توسط متخصصان ایرانی ساخته شده و در مرحله بهره برداری است. سوال اینجاست که چرا از واژه رودوترون استفاده میکنن؟ خود واژه رودو به معنی گل سرخه. اگر ما گل سرخ ها مشاهده کنیم، گلبرگ های اون به صورت حالت مار پیچ دور گل قرار گرفتن. دقیقا نحوه چرخش الکترون در شتاب دهندن به همانند گل سرخه، یعنی به همین صورت شتاب میگیره الکترون و با سرعت زیادی خارج میشه. علت نامگذاری این هم از این واژه گل سرخ استفاده شده و رودوترون نامگذاری شده. شتاب دهنده دوم شتاب دهنده به اسم ELV، این هم از نوع شتاب دهنده الکترونه، ولی خب کاربریش با کاربری رودوترون فرق میکنه. در شتاب دهنده رودوترون ما از اون برای پرتودهی مواد غذایی، پلیمر، تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی استفاده میکنیم، ولی شتاب دهنده ELV صرفا برای پرتودهی سیم و کابل استفاده شده. خوشبختانه این سامانه در سال 1402 یعنی آبان امسال توسط رئیس محترم سازمان انرژی اتمی افتتاح و رونمایی شد.
خب شنوندگان محترم پادکست اورانیوم، از اینکه در این قسمت هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم.
خیلی متشکرم از دکتر موسوی که در این پادکست ما رو همراهی کردن. موضوع بعدی پادکست اورانیوم ما کشاورزی و تغذیه هست که از شما دعوت میکنم حتما بشنوید.
بنده هم از شما تشکر میکنم و شما را به خدای بزرگ میسپارم.
خداوند یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار.
رادیو تهران، FM 94 AM 1332.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آنچه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اواسط جنگ، اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند، بکشانند به خیابان‌ها، حادثه ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودند، نقشه کشیده بودند و فکر کرده بودند. میخواستن فتنه درست کنند، فتنه های خیابانی درست کنند، دستجاتی رو راه بیندازند و ریشه اسلام بکنند. این هدف دشمن بود. خب این هدف در همون قدم های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدند، کسانی رو جایگزین اونها معین شدند و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی بود. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودن، مردم مطلقا تحت تأثیر اونچه که دشمن میخواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابانها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلامی.
Thank you. افکنه این آسمانی، ما تک به تک ما صف به صف در راه میهن جان فشانی.
ما موج شرر باریم، ما معنی ایساریم، قامت توفانیم.
ایران ای گوهر من، ایران تاج سر من، ایران عشق منی.
شهامتی ایرانی، جلوه ایمان و غیرتی.
محافظان مرقد سلطان عالمه، مظاهران جنت شش گوشه حسین.
ایرانی در ره قرآن و عطرتی، ایرانی تشنه جام ولایتی. بیتین ادو بومیل کم مستان آشیگوخ بیز، غیرت بیوخ شرف نیز، سامان آشیگوخ بیز. زنبای مشوخ یادون داد زنان آشیگوخ بیز، دنیای گز افسانان ایران آشیگوخ بیز.
ایران آشیگوخ بیز، ایران بیوخ دنیا بایی بایی تاریخ نیست تک سر به سر مکتو بگاره، نقطش دایان در تو ما نکتی داره. بیس آزری در بای مشوق دنیانی ایران، بیس تیب هلر در ایلت خشرانی در زان، یاستخ برش در زانمی سیران قربان.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
دستاورد شیرینی بهتر از تولید ملی نیست، در شب تحریم راهی جز رشد کالای محلی نیست. قله ها را فتح خواهد کرد دانش ما، اقتصاد ما، عشق مشتاقان، همت ما اتحاد ما، همت ما اتحاد ما. پشت سر تاریخ شوکت ها، تا ابد چشم و چراغ ماست راه و رسم راست قامت ها، خواستگاه شیر مردان از سرزمین خرم ایران، جلوه ای از اقتدار ماست اهتزاز پرچم ایران، اهتزاز پرچم ایران. دستاورد شیرینی بهتر از تولید ملی نیست، در شب تحریم راهی جز رشد کالای محلی نیست، قله ها را فتح خواهد کرد، دانش ما اقتصاد ما شود سرمشق مشتاقان، همت ما اتحاد ما، همت ما اتحاد ما.
جامعه و سلامت رادیو تهران با گرامی داشت یاد و خاطره حمید عاملی قصه گوی رادیو تقدیم می کند.
هرگاه که صحبت از داستانهای هزار و یک شب میشه، هر شنونده ای بی اختیار به یاد شهرزادی میفته که برای سلطانی بی رحم که هر شب دختری رو به عقد و نکاح خودش در می آورد و سحرگاهان او رو می کشت قصه می گفت.
شهرزاد. با شرکت یوسف رحیمی، هدی فلا به نقش شهرزاد، سنا جعفری گوینده داستان.
قدری کارمون پیشرفت کرد که تصمیم گرفتم به جای اینکه از تجار دیگه کالا بگیرم و بفروشیم، خودمون کالا رو تهیه کنیم. خواهرام هم کاملا به کار مسلط شده بودن و هر کدوم برای خودشون استادی شده بودن. منم تصمیم گرفتم حجرهام رو به خواهرام بسپرم و به سفر برم. اما خواهرام قبول نکردن. بدون تو که نمیشه. اگه قراره جایی بری، ما هم با تو میایم. ما بدون تو نمیتونیم جایی رو اداره کنیم. ظریف و زیبا انقدر اصرار کردن که به ناچار قبول کردم. حجره ها رو به زیر دستام سپردم و هر سه خواهر راهی بصره شدیم تا سوار کشتی بشیم. من و خواهرام به قصد داد و ستد از کشتی پایین اومدیم. پا که به بازار گذاشتم، مردمی رو دیدم که انگار همین الان در حال خرید و فروش بودن و تبدیل به سنگ شدن. خواهرام تصمیم گرفتن راهمون رو از هم جدا کنیم تا هر کس هر جایی از این شهر عجیب و خاص ببینه و دیگری مانعش نباشه. هر کدوممون به راه خودش رفت و من همراهی شدم. از کوچه‌ای پهن و سبز گذشتم و به قصری زیبا و شکوهمند رسیدم. از پله‌ها بالا رفتم. در قصر را باز کردم. مردی سنگی روی تخت پادشاهی نشسته بود. گوشه‌ای از اتاق ملکه‌ای در حال نزدیک شدن به پادشاه بود که اون هم انگار در همون لحظه تبدیل به سنگ شده بود. محو تماشای مجسمه‌های سنگی بودم که نجوایی آروم و خوش صدا منو به واهمه انداخت. رد صدا رو گرفتم. سر از اتاقی در آوردم که درش نیمه باز بود. مردی جوان روی صندلی نشسته بود و کتابی بزرگ دستش بود و با صدایی زیبا نوشته های کتاب رو میخوند. اول ترسیدم. با خودم گفتم نکنه از تیره جنا باشه. خواستم از اتاق دور شم که مرد جوان سرشو بالا آورد و با لبخندی مهربون گفت:
سلام.
نفس عمیقی کشیدم. بترسم غلبه کردم. سلام. مرد جوان کتابش رو بست و از جا بلند شد.
از من نترسید. منم مثل شما آدمی زادم.
نفس راحتی کشیدم. مرد جوان ادامه داد:
شما چطور به اینجا رسیدین؟ سالهای زیادیه که انسانی که تبدیل به سنگ نشده باشه ندیدم.
کشتمون گرفتار طوفان شد. راهش رو گم کرد. چند روز توی گرداب چرخیدیم تا به سرزمین شما رسیدیم. سرزمینی که از زیبایی و سرسبزی چیزی کم نداره، اما به جای آدم مجسمه های سنگی توی شهر زندگی می کنن. مرد جوان لبخند تلخی زد و جواب داد:
بله، مجسمه های سنگی که زمانی در این دیار زندگی می کردن و آدم بودن و زمانی در این شهر قدم می زدن. اما حالا فقط من موندم.
چشمم از تعجب گشاد شد. شما اهل اینجایین؟ زمانی که مردم اینجا سنگ نبودن کنارشون بودین؟ مرد جوان پادشاه رو که روی تخت نشسته بود و انگار زمانی زنده بوده و خون در رکاش جاری بوده نشونم داد و گفت:
این مرد پدرم و اون زن مادرمه. منم زمانی شاهزاده بودم. داستان طولانی داره.
من که خیلی دلم میخواست سر از سر این شهر در بیارم فوری گفتم: لطفاً برام بگین. دوست دارم بشنوم. مرد جوان لبخندی زد:
هر طور شما بخواید. روزی تو این سرزمین مردم خوبی زندگی میکردن. هر کس به دیگری نیکی میکرد و به راه خطا نمیرفت. تا اینکه تاریکی به دلشون راه پیدا کرد. هر کس تا جایی که میتونست از دیگری میدزدید. همون زمان بود که حضرت سلیمان اولین فرستادشو پیش ما فرستاد. همین که پای فرستاده پیامبر به اینجا رسید و قصد کرد ما رو از کار حرام و خطا دور کنه، پدرم دستور داد سرشو از تنش جدا کنن و برای پیامبر خدا بفرستن. اما حضرت سلیمان از ما ناامید نشد. دوباره فرستاده‌ای رو برای ارشاد این مردم و پدر و مادرم فرستاد. مادرم هم کم از پدرم نداشت. نزول خور شده بود و از راه ناسواب مالشو دوچندان کرده. من که اون موقع 13 سالم بود، از اتاقم بیرون اومدم و به پدرم گفتم: پدر، هنوز برای جبران گذشته دیر نیست. لطفاً به حرف فرستاده گوش کنید و راهتون رو عوض کنید. پدرم سرم داد کشید و گفت:
اگه یک بار دیگه دهن باز کنی و حرف بی خود بزنی، سر تو رو هم میبرم و روی سینت میذارم.
پدرم دومین فرستاده پیامبر خدا رو هم گردن زد و برای حضرت سلیمان فرستاد. من تمام روز تو اتاقم اشک ریختم. از اینکه تو همچین شهر گناه‌آلودی به دنیا اومده بودم، غمگین بودم. چند وقتی گذشت و پیرمرد مهربونی به قصر اومد. پیش پدرم رفت و گفت:
من برای آموزش پسرتون به قصر اومدم. میخواستم استاد پسرتون باشم.
پدر منم که دلش میخواست منو از سرش باز کنه، فوری قبول کرد که پیرمرد تعلیم و تربیت منو به عهده بگیره. یه روز پیرمرد زودتر از قرار همیشمون پیش من اومد و گفت:
من سومین و آخرین فرستاده نبی خدا حضرت سلیمانم. حضرت سلیمان منو به اینجا فرستاده تا برای آخرین بار مردم این سرزمین رو به راه راست بیارم. اما پسرم، این آخرین باره.
حرفای استادم هنوز تموم نشده بود که پدرم در اتاقمو باز کرد. عصبانی و برافروخته گفت:
از تو فرستاده پیامبری؟ مار تو آستینم پرورش می دادم.
پیرمرد اشاره کرد نزدیکش بمونم که وقت عذابه. منم از همه جا بی خبر کنار پیرمرد موندم.
خوابگاه شهرباز رسیدم، شهرباز منتظر اومدنم بود. به نظر کمی عصبی می رسید. ترس به دلم افتاد. نکنه امشب آخرین شبیه که تو این جهان نفس می کشم. سعی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم. بی توجه به نشانه های خشمی که شهرباز از خودش بروز می داد، کنارش نشستم. دنباله داستان رو از جایی که رها شده بود پیش گرفتم و ادامه دادم.
پیرمرد نگاهی غضب‌آلود و تند به پدرم انداخت و گفت:
عذاب نزدیکه، به حرفم گوش کن، هنوز وقت برای توبه هست.
پدرم خشمگین شد و سیلی محکمی به استادم زد. استادم لحظه چشماشو بست و به من نگاه کرد.
لحظه ای که گفتم الانه، از اینکه نتونستم کمکی کنم منو ببخش پسرم.
بعد زیر لب دعایی خوند و منو در آغوش گرفت. برای لحظه ای انگار طوفانی به پا شد. وقتی گرد و غبار فرو نشست، چشمم توان باز شدن پیدا کرد و چیزی که تو امروز میبینی رو دیدم. پدرم به تخت نشسته بود تا دستور بده سر استادم رو جدا کنن. مادرم از سر و صدا بیرون اومده بود تا از پدرم حمایت کنه. همه چیز درست به همین شکلی که امروز میبینی باقی موند. پیرمرد منو نگاه کرد و گفت:
متاسفم، تنها قلب تو بود که نور روز تو خودش داشت. من همه تلاشمو کردم تا مردم تو از راهی که میرن من کنم، اما
حرفشو خورد و دستشو روی شونه من گذاشت.
روزها و سالها بعد دختری به اینجا میاد که تو رو از این شهر نفرین شده نجات میده. روح تو پسرم به بهشت تعلق داره. اون دختر تو رو بهش میرسونه.
من که تا اون موقع مبهوت حرفای مرد جوان بودم، لبخندی زدم و گفتم: من برای همین اینجام. اون دختر منم. از ته قلب میدونستم که بیراه نبوده که سر از این قصد درآوردم و این مرد رو ملاقات کردم. لحظه ای شک نداشتم دختری که مرد جوون ازش حرف میزد خودم بودم. لحظه ای درنگ نکردیم. نگاهش کردم. با من بیا. بیا بغداد، شهر من. میریم و یه زندگی جدید رو شروع میکنیم. مرد جوون اشکی که از چشمش جاری بود پاک کرد. با هم از قصر بیرون اومدیم. به سمت کشتی راه افتادیم. وقتی به کشتی رسیدم، مرد جوون رو به خواهرام نشون دادم و گفتم: ظریفه زیبا، من تصمیم دارم با این مرد ازدواج کنم. اونجا بود که صورت خواهرام تو هم رفت. زیبا نگاهی به من و مردی که کنارم بود کرد و بعد به ظریفه نگاهی انداخت. ظریفه هم با چشم و ابرو اشاره‌ای کرد: خواهر بیا، من و ظریفه باید باهات حرف بزنیم. مرد جوان یا همون شاهزاده رو روی عرش تنها گذاشتم. زیبا چپ چپ نگاهم کرد. تو داری زیر قولمون میزنی. درسته، تو قراری که گذاشته ما پاک فراموش کردی. بی خبر از همه جا نگاهی به هر دوشون کردم و گفتم: قول؟ کدوم قول؟ زیبا بدون اینکه نگاهم کنه جواب داد که هیچ کدوم ازدواج نکنیم، که تا آخر عمر فقط داد و ستد کنیم، همین. تازه یادم اومده بود که خواهرام وقتی برای بار دوم از گدایی نجاتشون دادم با خودشون چی فکر کردن. جواب دادم: این قول شما دو نفر به من دادین. من قول ندادم ازدواج نکنم. خواهرام هر دو آشفته شدن. زیبا از عصبانیت قرمز شده بود. ظریفه با بددلی نگاهم میکرد، اما دلش میخواست به روی خودش نیاره و چیزی نگه. خواهرام دیگه چیزی نگفتن، اما مطمئن بودن از خشمی که دارن در امان نمیمونم. بالاخره هر طور بود با مرد جوون توی کشتی ازدواج کردم. احساس می کردم بالاخره کسی رو پیدا کردم تا روزای آخر عمرم رو باهاش بگذرونم.